بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تقدیم به روح مطهر امامزادگان عظیم الشانی که در محضرشون هستیم، به ویژه جناب سید الکریم حضرت عبدالعظیم حسنی، صلوات دیگری رو هدیه بفرمایید. در این جلسات تفسیری که در جوار حرم این بزرگواران تشکیل می شود، بنده که امشب توفیق پیدا کردم در محضرتون باشم، می خوام به آیاتی بپردازم که در ارتباط با وجود مقدس امام زمان علیه السلام هست. چون وجود مقدس امام عصر، امام حی ماست، امام زمان ماست، زیر سایه او داریم زندگی میکنیم، چقدر خوبه بدانیم درباره وجود مقدسشون قرآن کریم چه فرموده است. یکی از آیات بسیار مهم و کلیدی قرآن آیه 59 سوره مبارکه نساء است. قرآن کریم می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. معمولا این آیه رو خیلی از عزیزان حفظ هستن. قرآن کریم در این آیه که حالا من بخشی از آیه رو خوندم، می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، خطاب میکنه به همه مؤمنان تا قیامت، میفرماید سه تا دستور: یک، اطیعوا الله، از خدا اطاعت کنید. دو، از رسول خدا یعنی پیامبر مکرم اسلام اطاعت کنید. سه، از اولی الامر اطاعت کنید. درباره خدا و پیامبر خیلی بحثی نیست. همه انسانهای مؤمن در هر دین و مذهب و مکتبی که هستن میدانن وقتی خدا دستوری داشته باشه، به عنوان آفریدگار باید ازش اطاعت کرد. در چه دستوری، در چه زمینه ای؟ در همه زمینه ها، در زمینه عرشبت اجتماعی، در زمینه خانوادگی، در زمینه سیاسی، در زمینه اقتصادی، هر جا خدا دستوری داره باید بگیم چشم، هیچ استثنایی نداره. راجع به پیغمبر خدا هم همین جوره. ببینید، همون خدایی که به حکم عقل و به حکم قرآن کریم اطاعتش واجبه، همون خدا خطاب به مؤمنان فرموده است از رسول، یعنی رسول اسلام، اطاعت بکنید. سوال: در چه بخش هایی اطاعت بکنیم؟ در همه بخش ها، هیچ استثنایی نداره. تو همه امور زندگی از این پیامبر اطاعت کنید. حالا بعضی ها مثلا تو مسائل فردیشون، تو عبادات فردی هیچ مشکلی ندارن، میان هرچی پیغمبر بگه، نماز، روزه، خمس، زکات، جهاد. ولی تو مسائل اجتماعی گاهی وقتا لنگ میزنن. تو مسائل خانوادگی دوست داره اونجوری که خودش علاقه داره عمل بکنه، تو روابطی که میخواد با دیگران داشته باشه، تو کسب و کارش. آقا جون وقتی قرآن میگه اطیع الرسول، در همه چیز باید اطاعت کرد، علتش هم آقایون روشنه، علتش اینه که پیامبر خدا دارای گوهر عصمت است، یعنی هر حکمی بکنه هیچ خطا و اشتباهی در حکم او نیست، هر حکمی بکنه حکمش عین واقعه، عین حقیقته، او هیچ وقت آدرس غلط به کسی نمیده، دستور بیجا نداره. حالا من دوست دارم خوب عنایت بکنید، آیه آیه بسیار مهمیه. تا حالا براتون این سوال پیش اومده که خب تو این آیه خدا گفته از پیامبر اطاعت کنید، بلا فاصله گفته از اولی الامر اطاعت کنید. اولی الامر یعنی چی؟ اولی الامر یعنی چی؟ ببین آقایون، اولی الامر از نظر لغت معناش پیچیده نیست، این کلمه یعنی صاحبان امر، کسانی که دستور و فرمان به دست اونهاست، ازشون اطاعت کنید. خب سوال پیش میاد، خدایا خیلی ها تو عالم ممکنه که در جایگاهی بنشینن دستور بدن، یه رئیس جمهورم بالاخره دستور میده، یه وزیرم دستور میده، یه شهردارم دستور میده، یه کد خدای محلم دستور میده، درسته یا نه؟ مقصود شما از این که گفته اید بعد از پیامبر از اولی الامر اطاعت بکنید یعنی چی؟ این باید روشن بشه. یه چیز جالب براتون بگم، خب هم شیعه ها هم اهل سنت تفسیر قرآن زیاد دارن، مثلا تو شیعه تفسیر نمونه آیت الله مکارم خدا حفظشون کنه، تفسیر المیزان علامه طباطبایی، توی اهل سنت تفسیر فخر رازی از بزرگترین مفسران اهل سنته. آقایون اینو به شما بگم، من رفتم نگاه کردم در این که اولی الامر در قرآن که اطاعتش واجب شده، اونم کنار پیغمبر، ببینید اطیع الله اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اولی الامر اطاعتش چسبیده به پیامبره. اهل سنت برای اینکه بگن اولی الامر یعنی چه کسانی، حدود 10 نظر مختلف دارن، یعنی خودشون هم گیجن که بالاخره اولی الامر کیا هستن. حالا من بعضی هاشو براتون میگم. نوشته تو تفسیرش، به نظر من اولی الامر یعنی فرماندهان لشکر، تو جنگ فرمانده لشکر رو باید ازش اطاعت بکنی. اون یکی نوشته اولی الامر یعنی عالمان دین، دانشمندان. اون یکی نوشته اولی الامر یعنی کسی که بر مسند خلافت نشسته. کیه؟ میگن خب معلومه دیگه، بعد از پیغمبر اولی و دومی و سومی بر این مسند نشستن، اینا یعنی اولی الامر قرآن. خدا که گفته بعد از پیغمبر از اولی الامر اطاعت کنید یعنی این 3. بعضی هاشون گفتن 4 هم اضافه کن، امیرالمؤمنین به عنوان خلیفه 4. بعضی هاشون گفتن آقا اولی الامر یعنی هر کسی که بر صندلی خلافت نشست، ولو یزید ابن معاویه باشه. بله ما میدونیم یزید شراب میخورده، درسته، یزید میمون باز بوده، باشه، شما تو کارهای خوبش گوش به حرفش بده، تو کارهای بدش بگذارش واگذارش کن به اول فصل، بگون خودت میدونی و خدای خودت. یعنی تا جایی پیش رفتن بعضی هاشون گفتن اولی الامر هر کسی است که بر مسند خلافت بنشینه. من یادمه، خدا قسمت بکنه انشاءالله، راه باز بشه همه بتونن برن. رفته بودیم مکه، تو مسجد الحرام نماز جمعه میخونن روزای جمعه، اونجا مثل همین کشور خودمون روزای جمعه تو مکه تو مسجد الحرام میخونن، تو مسجد پیامبرم میخونن، خیلی هم شلوغ میشه دیگه، جا نیست واقعا. عرض میشود که یادمه که خطیب جمعه که خطبه ها رو میخوند، آخر خطبه که ما دعا میکنیم اونام دعا میکنن، میگفت اللهم احفظ ولی امرنا، خدایا ولی امر ما رو حفظ کن. جماعت هم آمین میگفتن، اصلا نمیدونستن ولی امری که این میگه کیه. این مرادش از ولی امر همین بن سلمانه، میگه این اولی الامر ماست، قبلش اون عبدالله، قبلش اون فهد، میگن اینا ولی امرن. حالا من از شما کلای خودتو قاضی بکن، خدا تو قرآن یک بار این برنامه رو گفته مؤمنان از خدا اطاعت کنید، از پیامبر اکرم اطاعت کنید در بس، بعدم بلا فاصله گفته و از اولی الامر هم اطاعت کنید. میشه اولی الامری که قرآن کنار پیامبر و خودش خدا قرار داده در یه ردیف گفته از اینها اطاعت بکن، میشه هر کسی باشه با هر ویژگی های شخصیتی؟ آقا اینا اقوال مختلفی است که اهل سنت دارن، هر کسی هم طرفدار یک دسته ای شده. خب سوال، ما شیعه ها این آیه رو چجوری معنا میکنیم؟ ما به جای این که علمامون بگن به نظر ما رسیده اینه، گفتن اولا وقتی که اولی الامر رو نگاه میکنی، قبل از این که بخوای بگی چه کسانی هستن، ببین کجا قرار گرفته، کنار خدا و رسول و همان اطاعتی که خدا از خودش و از پیامبر خواسته، گفته همان اطاعت رو از اولی الامر بکن. گفتن از این معلوم میشه، علامه طباطبایی میگه معلوم میشه این اولی الامر معصومن، نمیشه یه آدم عادی باشه، هر شخصیتی نمیتونه باشه، باید معصوم باشه. معصوم یعنی چی؟ یعنی کسی که نه گناه میکنه و نه حتی خطا و اشتباه در برنامه او هست. همین اعتقادی که ما راجع به پیغمبر داریم، راجع به امیرالمومنین داریم، میگیم اینا گناه که نمیکردن هیچی، حتی اشتباه یعنی یه چیزی که غیر عمدی باشه، نه تو برنامه شون نبوده. شما بگرد تو همه کتابهای مسلمین ببین یه دونه جایی رو پیدا میکنی که مثلا حتی مخالفین ما گفته باشن علی ابن ابی طالب اینجا یه همچین مطلبی رو گفت غلط از آب در اومد. نه، خلیفه دوم بارها بهش مراجعه میکردن تو مسائل نمیتونست حل بکنه، میگفت برید بگید به ابوالحسن بیاد، او مشکل رو حل خواهد کرد. میرفتن به حضرت میگفتن، میومد مشکل رو حل میکرد، بعد میگفت اگر علی نبود من هلاک شده بودم، من نمیدونستم چی باید بگم، غلط میگفتم. اینو خود اهل سنت نوشتن. ببینید آقایون، شیعه ما میگوید اولی الامر معصومه، این حرف ما نیستا، فخر رازی که گفتم از مفسران بزرگ اهل سنت، یه بغل کتاب داره راجع به تفسیر، یعنی یه قفسه رو پر میکنه، اسم کتابش هست تفسیر کبیر، ایشون هم دیدم تو تفسیرش نوشته اولی الامر من نمیدونم کیه، ولی هر کی هست باید معصوم باشه، چون خدا گفته در بس ازش اطاعت کن. کسی که در بس میخوای اطاعت کنی نمیتونه آدرس غلط بده، اگه یه دستور خطایی بده خدا نمیگه ازش در بس اطاعت کن. فخر رازی هم اینو میگه. خب حالا کیه این؟ علمای ما میگن ما روایات داریم، بریم خدمت پیغمبر ببینیم پیغمبر خدا که آورنده این آیه هست، او خودش این آیه رو از آسمان گرفته برای ما آورده، او چی میگه؟ آقایون در کتاب کمال الدین شیخ صدوق، شیخ صدوق همین آقاییست که نزدیک شهر ری، در واقع داخل شهر نزدیک حرم حضرت عبدالعظیم آرامگاه داره، آرامگاه صدوق، شاید خیلیاتون رفتید. ایشون که از بزرگان شیعه است در کتاب کمال الدینش نوشته یک روز جابر ابن عبدالله انصاری اومد خدمت پیغمبر، از اصحاب خوب پیغمبر، اسمشو شنیدید، جابر ابن عبدالله انصاری، همون که اومد کربلا، اربعین اومد کربلا، جابر اومد خدمت رسول خدا، گفت یا رسول الله این آیه‌ای که نازل شده میگه از خدا اطاعت کنید، از پیامبر اطاعت کنید و از اولی الامر اطاعت کنید، ما خدا و پیغمبر رو شناختیم، به ما بفرمایید اولی الامر یعنی چه کسانی که ما باید ازشون اطاعت کنیم؟ پیغمبر خدا فرمود، من روایتشو یادداشت کردم، پیغمبر خدا فرمود جابر اولی الامر که خدا اطاعتش رو بغل اطاعت رسول و الله آورده، اینها جانشینان من هستن و ائمه المسلمین بعدی، امامان مسلمین پس از من هستن، اولهم علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام، اولینشون امیر المؤمنین است، ثم الحسن و الحسین، پس از او فرزندانش حسن و حسین، ثم علی ابن الحسین، بعد از او امام سجاد، ثم محمد ابن علی، بعد از او امام باقر، که بعد همینجا حضرت رسول تو این روایت داره به جابر فرمود جابر تو این باقر رو خواهی دید، چون خود پیغمبر نرسید به امام باقر، فرمود تو بهت بگم این پنجمین جانشین و خلیفه بعد از من و امام بعد از من رو خواهی دید، که توی یه روایت دیگری من دیدم همین صدوق نقل کرده، نوشته جابر میگه یه روزی در کهولت سن در منزل وجود مقدس امام سجاد بودم، دیدم یه آقازاده چند ساله وسط اتاق هی میره میاد، حرکت میکنه، رفت آمد میکنه، خیره خیره بهش نگاه میکردم، یه وقت ایستاد، رو کرد به من، فرمود جابر چقدر منو برانداز میکنی، من باقر هستم، سلام رسول خدا رو به من ابلاغ کن، من میدونم تو حامل سلام رسول خدا هستی. دقت کردی؟ پیغمبر اینجا فرمود جابر او رو میبینی، بعد بقیه شو که اینجا داره که جابر او رو میبینی و سلام من رو به او برسان، بعد فرمود حضرت صادق است، موسی بن جعفر است، امام رضا است، آقا رسول خدا، آقایون تمام 12 امام رو بیان کرد تا برای همه مسلمین روشن بشه که آقا جون این اولی الامری که قرآن میگه جای دیگه شما رو نبرن، به قول خود فخر رازی اینا معصومن، خب معصوم غیر اینها کیا هستن؟ مگه اینایی که شما دنبالشون را افتادید، مگه خودتون نمیگید اینا خطاکارن؟ خودشون میگن اینا بارها خطا کردن، قبول دارن، پس چطور مصداق اولی الامر باشن؟ آقا 12 امام رو پیغمبر اسم برد، و یه نکته جالب، یه نکته خیلی جالب که اینو هدیه ببرید امشب برای عزیزانتون که در منزل احیانا هستن، شب یلداست احتمالاً دور هم بنشینید، این هدیه رو براشون ببرید، بگید پیغمبر خدا فرمود اولی الامر قرآن یعنی 12 امام بعد از من که باید ازشون اطاعت بشه، وقتی که امام 12 رو آقا تو این روایت اسم برد فرمود او همنام من است، درسته نه؟ نام حضرت ولی عصر نام رسول خداست، منتها توی محافل و اینها از زمان ابتدای غیبت فرمودن به نام حضرت رو نخوانید، لذا ما به لقب ایشون رو میخوانیم، میگیم حجت ابن الحسن، همه اماما رو به اسم میگیم، میگیم علی ابن موسی، موسی ابن جعفر، حسین ابن علی، اسم خودش رو میگیم و اسم پدرش رو، ولی حضرت امام عصر رو حالا بعضیا گمانشون اینه که مثلا کلمه مهدی علیه السلام که گفته میشه نام حضرت، نه، این لقبه، مثل رضا، رضا لقبه، دقت کردی؟ جواد لقبه، اسم آقا هم نام رسول خداست، منتها فرمودن به این اسم نخوانیدش، اون زمان چون تحت تعقیب بود امام عصر. به هر حال فرمود او هم نام من است و او همان کسی است که خدا شرق و غرب عالم را به دست او فتح خواهد کرد. و بعد خبر داد، فرمود او از شیعیانش غائب می شود. خوب عنایت کن، پیغمبر خدا زمان خودش فرمود بدانید او غائب خواهد شد. بعد جابر یه سوالی رو مطرح کرد، سوال دوم. جابر گفت یا رسول الله، آیا شیعیانش در زمان غیبتش از او استفاده میکنن؟ این سوال مهمیه، الان خیلی ها میپرسن، میگن حاج آقا شما میگی امام زمان هست، حضور داره، نظر داره، میخوام ببینم چه فایده ای برای من داره، ها؟ آیا به درد منم میخوره؟ حالا من هیچی، به درد جامعه میخوره؟ جامعه شیعیان، جامعه مسلمین، این امامی که هست وجودش چه خاصیتی داره؟ این از پیغمبر سوال کرد، گفت آیا شیعیانش از او بهره میبرن؟ پیغمبر چه جوابی داد؟ فرمود آری، به حق اون خدایی که مرا به پیامبری برانگیخت، شیعیانش از نور وجود او نور میگیرن و از ولایت او بهره مند میشوند. یعنی درست غایبه، اما او ولی خداست، به اذن الله تمام عالم در اختیار اوست، به اذن الله، خدا اینجوری خواسته. آقا یه نمونه برای ما بگو. پیغمبر خدا اولا فرمود مثل این که مردم از خورشید پشت ابر استفاده میکنن، از وجودش استفاده میکنن. حالا یه نمونه، خدا حفظ کنه آیت الله خرازی رو، از علمای قوم، بنده خودم سالها خدمتشون رسیدم، عرض می شود که الان مدتی دیگه مریض احوالن، برای نماز جماعت تشریف نمیارن، از علمای بزرگ حوزه است. ایشون کتابی داره به نام روزنه هایی از عالم غیب، خوب کتابی است اگر نگاه بکنید، خیلی کتاب قشنگیه، همش هم حالت داستانی داره، داستانهای واقعی. ایشون نوشتن که در همین تهران یه آقای تعریف کرد برای من، به واسطه، البته با یه واسطه، که البته ایشون میگن من اون آقا رو میشناسم که آدم راستگوییه، گفت در تهران، اون واسطه از یک آقای دیگه ای نقل میکنه که قبل از انقلاب، زمان شاید پهلوی اول، میگه روس‌ها تو ایران بودن، مستشاران روسی تا این اواخر هم بودن، نظامیاشون در ایران، میگفت که یکی از این، من رفته بودم توی یه قهوه خونه، یه چایی بخورم، یه قهوه بخورم، یه دفعه دیدم که یکی از این درجه دارای روسی اومد توی قهوه خونه و یه نگاهی به جمع کرد، گفت آقا خوب ولی شماها بد. ما گفتیم یعنی چی آقا خوب ولی شماها بد؟ رفتم نشستم کنارش، یه مترجمم داشت، خودش نمیتونست راحت فارسی حرف بزنه ولی این جمله رو بلد بود بگه. به مترجمش گفتم خوب ازش بپرس ببینیم حرفش چیه، من منظورش چیه. ازش سوال کرد، گفت منظور من اینه، به ما از مرکز پایتخت، از دولت روسیه به ما دستور دادن ما از طریق مرزهای آبی بیایم وارد ایران بشیم. اومدیم، عرض شود که نگاه کردیم دیدیم نه، اوضاع آرومه، خبری نیست. رفتیم با ناو جنگیمون، اومدیم با ناوهای غول‌پیکر وارد مرز آبی ایران بشیم. یه دفعه دیدیم که مقابل ما در ابتدای مرز آبی ایران یه کشتی رو آبه، کشتی بزرگ، روی عرصه کشتی دیدیم که یک نفر داره عبادت میکنه، معلوم بود مثل حالت نماز، نمازش که تموم شد ما تعجب کردیم که آخه قبلش ما اومدیم کسی نبود، الانم این کشتی خالیه، فقط یه نفر روشه. نگاه کردیم دیدیم بله ایشون عبادت و نمازش که تموم شد رو کرد به ما، فرمود برگردید ایران صاحب دارد، برگردید ایران صاحب دارد. یک بار، من دو بار گفتم، ایشون یه بار میگفت. ما گفتیم که یعنی چی؟ ما که اومدیم کسی نبود، الان این آقا کیه؟ تکلیف ما چیه؟ گفتیم آقا تلگرام بزنید به دولت، از خود فرماندهیت کسب تکلیف کنیم. آقا ما اومدیم یه کشتی هست روشی آقاییست، به ما میگه برگردید ایران صاحب دارد، تکلیف چیه؟ گفتن برگردید، دستور اومد برگردید. ما به قول خودمون دومونو گوشیم رو کولمون برگشتیم. بعد این فهمیده بود، رفته بود پرسجو کرده بود، چون تو ایران بود، که شیعیان یه آقایی دارن، یه صاحبی دارن، یه امام حی و حاضری دارن که همه جا حضور داره، هواشون هم داره. گفت آقا خوب ولی شماها بد، شما خوب تا نمی کنید با امام زمانتون بعضیا، ولی آقاتون خیلی خوبه. آقایون، رسول خدا فرمود شیعیانش از وجودش بهره‌مند میشن، ولی شرطش چیه؟ شرطش اینه که ما نزدیک بشیم به این آقا، شرطش اینه که یاد این آقا تو زندگیامون فراموشمون نشه، حواسمون باشه. اولی الامر یعنی 12 امام. اگر بهت گفتن کجای قرآن امامان ما آمدن، بعضی میگن چرا تو قرآن از امامان ما حرفی زده نشده؟ همین آیه 59 سوره نساء آیه است مربوط به 12 امام، هم علی توشه، هم حسن ابن علی، هم حسین ابن علی، هم مصداق امروز اولی الامر وجود مقدس مهدی آل محمد است، صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. سعی بکنیم ارتباط قلبیمون رو با این آقا محکم بکنیم، بعد ببینیم طبق گفته پیغمبر از نور او نور میگیریم یا نه. خدا حفظ کنه. اینم بگم عرضم تمام، یه توسل کوتاهی، خیلی اذیتتون نکنم، مطالب فراوانی رو در نظر گرفته بودم، خواستم یه آیه دیگم شبیه این بود خواستم بگم که فرصت نمیشه، انشالله اگر توفیقی بود در یک جلسه دیگری خدمت رسیدیم. فقط اینو توجه بکنید، آقای قرائتی رو همه تون میشناسیدش، الان هم هستش، دسترسیش هم خیلی مشکل نیست، میتونید سوال بکنید. من با همین گوشام از خودش شنیدم بی واسطه. ایشون فرمودن یه نیمه شعبانی مکه بودم، تو رستوران هتلمون نشسته بودم، یه دفعه با خودم گفتم که عجب، نیمه شعبان اینجا هیچ خبری نیست برای امام زمان، ناسلامتی مکه محل ظهور امام زمانه، آقای ما از کنار خانه کعبه ظهور میکنه که انشالله هممون باشیم به همین زودی شاهد ظهور اون بزرگوار، پای رکابش، پشت سرش، بریم بگیم آقا فداتون بشم، دوست دارم رو قدمهای شما جان بدم، من خودم رو نگه داشتم برای شما. گفتم که با خودم نشسته بودم تو رستوران، گفتم شب نیمه شعبان اینجا هیچ خبری نیست، بعد گفتم خب حالا کسی هیچ حرکتی نمی کنه اینجا، اینا وهابی هن، اعتقاد ندارن به این چیزا. گفتم خودم تو ذهنم اومد، تو ذهنم با خودم گفتم برم پایین، توی قسمت لابی هتل مغازه است، اونجا چند تا پیراهنی، زیر پیراهنی، تسبیحی، سجاده، چیزی بخرم بیام بدم به بچه هایی که تو آشپزخونه، بچه های خودمونن، 30-40 نفر زحمت میکشن، به اینا هدیه بدم، بگم به عنوان عیدی نیمه شعبان، لااقل به احترام حضرت حجت ما یه حرکتی کرده باشیم دل اینا رو شاد بکنیم، اینا هم زحمت میکشن. میگفت با همین نیت دست کردم تو جیبم که ببینم چقدر ریال سعودی دارم، ریالا رو در بردم، دیدم که حساب کردم، دیدم پول زیادی نیست، به اندازه 40-50 نفر من بخوام هدیه بخرم نمیرسه. پولا تو مدینه خرج شده بود، حواسم نبود، دیدم نمیتونم برای 40-50 نفر بخرم. ناراحت شدم که خب حالا ما یه نیتی کردیم و نتونستیم. میگفت خودشون فرمودن، میگفتن من سر جام تو رستوران تنهایی نشسته بودم، رفته بودن جمعیت، یه دفعه دیدم یه نفر از اون رستوران اومد نشست کنار من، گفت آقای قرائتی اگر فردا بچه های آشپزخونه اومدن از شما تشکر کردن، شما لطفاً به روی خودتون نیارید، بگید قابل نداره، نگید چی کجا فلان، فقط بگید قابل نداره. گفتم برای چی باید از من تشکر بکنن؟ گفت من اون طرف نشسته بودم، به ذهنم آمد شب نیمه شعبانه برم پایین، پیرهن زیر پیرهنی سجادهی چیزی به اندازه بچه هایی تو آشپزخونه زحمت میکشن بخرم، بهشون هدیه بدم، بگم هدیه نیمه شعبانه. با خودم گفتم منو که کسی نمیشناسه، یه مسافرم غریب از ایران اومدم. نگام خورد به شما، گفتم هدیه ها رو من میخرم ولی به اسم شما میدم، شما رو هم دوستتون دارم، میدم به میگم آقای قرائتی داده برای این بچه ها شیرین تر باشه، جذاب تر باشه، لطفا شما به روی خودت نیار. ایشون میگو من اصلا ماتم برد، خشکم زد. گفتم امام زمان تو چه آقایی هستی، هم نیت مرا خواندی، من تو ذهنم گفتم، اصلا به کسی نگفتم، هم دیدی من نمیتونم بدم، یه نفر رو مأمور کردی بره این کار رو انجام بده، حقش هست با این امام زمان رفاقتمون بیشتر بشه، حقش هست هر روز تو دعای قنوتمون یادش بکنیم، حقش هست هر روز با یه دعای عهد باش بیعت جدیدی ببندیم، بگیم آقا من مال شما هستم، قربونت برم، آخر الزمانه، شیطان داره یکی یکی تو دسته خودش آدما رو جذب میکنه، تو رو به این حضرت عبدالعظیم و این امامزادگان عظیم الشان حضرت حمزه و حضرت طاهر، ما رو مال خودت بکن، ما برای شما بمانیم، بچه هامون برای شما بمونن، جوانامون برای شما بمانن. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا. هنوز بوی فاطمه در محافل میاد، هنوز یه جوریه که ما نمیتونیم از خانه امیرالمؤمنین، از آن خانه‌ای که در نیم سوخته داره، نمیتونیم دل بکنیم. همجور که امیرالمؤمنین این شبها و روزها چه حالی داره وقتی نگاهش به این در نیم سوخته میفته، خیلی سخته آقایون، آدم راه ورودیش، راه ورود و خروجش یه جایی باشه، هر شب و روز چند بار نگاهش به اون صحنه‌ای بیفته که در اون صحنه خانومش، اونم خانوم جوانش، اونم خانومی که باردار بوده، اونم خانومی که سیلی خورده بوده، اونم خانومی که مظلومه بوده، بیاد اون منظره رو ببینه. اجازه بدید من یه روزه قرآنی براتون بخونم، روزه‌ای که رنگ قرآن داره، یک کلمه، دلهاتون انشالله آماده است، دعای کمیل رو خواهید خوند با توجه. عزیزان آیه نازل شد تو قرآن هست، ای کسانی که ایمان آورده اید وقتی پیامبر رو صدا می زنید، لا تجعلوا دعاء الرسول که دعاء بعضكم لبعض، اونجوری که همدیگر رو صدا می زنید اونجوری پیامبر رو صدا نزنید، پیغمبر رو به اسم صدا می زدن، به اسم. آیه نازل شد احترام رسول خدا رو بگیرید، پیغمبر آیه رو ابلاغ کرد، آمد منزل، منزل فاطمه زهرا، وارد خانه شد، دید فاطمهش هی تو خونه راه میره، میگه یا رسول الله، یا نبی الله. گفت فاطمه جان امروز لحنت عوض شده، چی شده، چرا اینجوری بابا رو صدا میزنی؟ فرمود به خاطر اینکه خدا دستور داده که رسول خدا رو با احترام صدا بزنید، مثل صدا زدن خودتون عادی نباشه. میدونید رسول خدا چی فرمود؟ فرمود فاطمه انت قولی ابه، دخترم تو بگو بابا. تو وقتی میگی بابا، هم قلب بابات زنده تر میشه، هم خدایی که این دستور رو داده راضی تره. تو بگو بابا. عرض کرد چشم پدر جان. برگشت به حالت سابقش، هی تو را حیات خانه راه میرفت، میگفت بابا جان، یا ابتا. پدر شاد میشد، آخ بمیرم. اما یه جایی وقتی بین در و دیوار قرار گرفت، اونجا هم بابا رو صدا زد. اما شیعیان امیرالمؤمنین، عزاداران فاطمه، وقتی صدای نالش بلند شد، ابتا اها کدا یفعل به حبیبته، که بابا ببین با محبوبت چه می کنن. اونجا دیگه دل پدر شاد نشد. این یک بانو بود که صدا زد، پیامبر ناراحت شد. یه بانوی هم سراغ دارم، شب جمعه است، کیا دلشون برای کربلا تنگ شده. یه بانوی هم کربلا صدا زد، دل پیامبر پریشان شد. وقتی روی تل زینبیه نگاهش به گودی قتلگاه افتاد، دیدی هیچ کاری نمیتونه بکنه. یه وقت دستاشو رو سرش گذاشت، رو به مدینه کرد، یا رسول الله هذا حسین مرمل مدما، یا رسول الله این همان حسینیست که رو سینه شما جا داشت. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. با اجازه سروران عزیزم، حال خوبی دارید؟ چند تا دعا بکنم و انشالله از فیض نوح سرائی و دعا بهرمند بشید. ما هم دعاگوی شما در حرم حضرت معصومه خواهیم بود در قم، شما هم ما رو اینجا دعا کنید. خدایا فرج امام زمان ما رو نزدیکتر بفرما، ما را از بهترین یاوران و منتظران ظهورشون قرار بده. دنیا و آخرت بین ما و قرآن و اهل بیت لحظه ای جدایی مینداز. حوائج مؤمنین اهل مجلس به هر حاجتی متوسلن، به عنایت امام زمان همه رو حاجت روا بفرما. مرزا را لباس عافیت بپوشان. نظام اسلامی رهبرمون در پناه امام زمان حفظ بفرما. خدایا مظلومین فلسطین رو هم به زودی نجات عنایت بفرما. نثار روح امام و شهدا، اموات خودتون، پدر مادرها، روح امامزادگان عظیم الشان، رحم الله لمن قرأ الفاتحه مع الصلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم.